اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح روز یکشنبه 15 دسامبر سال 2019 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. حکومت به رهبری دونالد ترامپ جمهور آمریکا در نظر دارد خروج 4000 سرباز آمریکایی را از افغانستان در اوایل هفته آینده اعلام کند. سه تن از مقامات کنونی و پیشین حکومت آمریکا این مطلب را به شبکه خبری NBC آمریکا بیان کردند، اما نگفتند که چه زمانی خروج این سربازان آغاز می شود. در حال حاضر شمار سربازان آمریکایی در افغانستان بین 12 تا 13 هزار نفر می رسد. با گفته یک مقام پیشین آمریکا به شبکه NBC، این اقدام شمار سربازان آمریکایی را به حد اقل می رساند که باید در افغانستان نگه داشته شوند تا آمریکا مذاکرات با اعتبار با گروه طالبان داشته باشد. جم ماتیس وزیر دفاع پیشین ایالات متحده میگوید که گروه طالبان با هزینه هنگفت انسانی نتوانستند به هدفشان که کنترل بر افغانستان است نائل آیند.
Remember the Taliban's goal is to take over this country and they've been stopped in that.
آقای ماتیس میگوید باید داشته باشید که هدف طالبان تسخیر افغانستان است که با تلفات هنگفت مردم و نیروهای امنیتی افغانستان جلو آنان گرفته شده و طالبان نتوانستند به این هدف برسند. آقای ماتیس در مصاحبه با واشنگتن پست گروه طالبان را غیر قابل اعتماد خواند و گفت در مناطقی که طالبان در کنترل خود دارند جمعیت مردم وجود ندارد یا بسیار اندک است و اردو برای تصرف آن تلاش نمی کند و این موضوع نمی تواند قربانی بزرگ مردم افغانستان را که علیه طالبان می جنگند رد کند. اگر تهران شرایط لازم را به اجرا درآورد، ایالات متحده به اعمال همه تحریم های خود علیه ایران پایان خواهد داد. استیون منوشن وزیر مالیه ایالات متحده روز شنبه 14 دسامبر این مطلب را در جریان یک نشست بین‌المللی در دوحه پایتخت قطر بیان کرده، گفته است که هدف از اعمال این تحریم‌ها بر ایران پرهیز از یک جنگ بالقوه می باشد. آقای منوشن به شبکه CNBC گفته است که دلیل آنکه استفاده واشنگتن از تحریم‌ها این است که مهمترین بدیل برای درگیری‌های نظامی در جهان می باشد. وزیر مالیه حکومت رئیس جمهور ترامپ خاطر نشان کرده که تحریم‌ها برای جلوگیری از درگیری نظامی نتیجه بخش بودند. نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن افرادی که تلاش داشتند بر مظاهره کنندگان ضد حکومت در یک کمپ اعتراضی در شهر بیروت حمله کنند و بر پلیس نیز سنگ پرتاب می‌کردند، از گاز اشکاور و گلوله‌های رابری استفاده کردند. این درگیری ها بدترین رویداد از زمان آغاز مظاهرات تلقی می شود که دو ماه قبل آغاز شده است. تنش ها پس از آن اوج گرفت که سیاسیون لبنان پس از استعفای سعد حریری صدر اعظم لبنان در تشکیل یک حکومت جدید ناکام ماندند. صدها نفر از معترضان پس از ساعت ها درگیری با نیروهای امنیتی به مرکز این اعتراضات برگشتند. شهر طرابلس پایتخت لیبیا طی 24 ساعت گذشته شاهد درگیری شدید میان سربازان وفادار به جنرال حفتر و نیروهای حکومت لیبیا است. این درگیری های شدید دو روز پس از آن صورت می گیرد که جنرال حفتر جنگ نهایی و سرنوشت سازی را برای تصرف طرابلس اعلام کرد. نیروهای جنرال حفتر شب هنگام حملات هوایی را بر یک پایگاه در اکادمی نیروهای هوایی لیبیا در شهر میسراتا انجام داده و پناهگاه‌های نظامی را که ادعا می‌شود در آن تیاره‌های بدون سرنشین ترکی نگهداری می‌شوند هدف قرار داد. این جنگ کشوری از قبل جنگ زده لیبیا را در آستانه یک دور جدید خشونت‌ها پس از سرنگونی معمر القذافی رئیس جمهور فقید لیبیا قرار داده است. و گروه متخصص نیوزیلند روز یکشنبه در جزیره وایتلند آن کشور برمیگردند تا تلاش‌هایشان را برای پیدا کردن دو جسد اثر گیرند. رقم تلفات آتشفشان نهم ماه دسامبر در این جزیره به 15 تن رسیده است. یک تن از افراد مجروح با سوختگی‌های شدید شب گذشته در شفاخانه درگذشته است. دو گروه 4 نفری متخصص ملبس با لباس محافظتی و استفاده از وسایل تنفس توسط هلیکوپتر اوایل صبح امروز یکشنبه به محل آتش فشان رفتند. در جمله قربانیان این حادثه شهروندان نیوزیلند، ایالات متحده و آلمان نیز شاملند. به خاطر وضعیت خراب منطقه و موجودیت لاوای بیرون شده از کوه آتش فشان، متخصصین نتوانسته بودند به محل رفته و افراد بیشتر تلف شده را جستجو کنند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در اولین گزارش داریم که کمیته مسئولیت خبرنگاران نمایشگاه دستاوردهای عکاسان عبد گشایش نمود. مسئولین این کمیته میگویند که هدف از این نمایشگاه انعکاس زندگی خبرنگاران در هنگام خبرنگاری میباشد. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش میدهد.
نمایشگاه یک ماهه تصاویر خبرنگاران هنگام خبرنگاری و کار و فعالیت از سوی کمیته مسئولیت خبرنگاران در شهر جلال آباد برگزار شده است. شیرشاه همدرد مسئول ولایتی این کمیته برای واشنای صد امریکا گفت که قرار است تصاویر خبرنگاران رسانه های مختلف ملی و بین المللی که از همه افغانستان جمع آوری شدند برای مدت یک ماه در نمایشگاه گذاشته شوند. وی گفت که جمع 57 قطعه عکسی که از دستاوردهای عکاسان افغان که از رویدادهای مختلف امنیتی در سراسر افغانستان برداشته شده در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند. آقای همدرد گفت که هدف بازگشایی این نمایشگاه تصویری انعکاس زندگی خبرنگاران هنگام کار و فعالیت خبرنگاری و تقدیر از پوشش خبری رویدادها است.
هدف از برگزاری نمایشگاهی بود که ما به مردم بفهمانیم که خبرنگارا در چقدر شرایط دشوار در خط اول جنگ و در جایی که مظاهره است، در جایی که خطرناک است، اینا چه قسم خبرنگاری میکنن، چه قسم تصویربرداری میکنن و با مردم چطور اطلاع رسانی میکنن.
خبرنگاران افغان برگزاری نمایشگاه دستاوردهای آنان را باعث تشویق آنان میدانند. یوسف ظریفی یکی از خبرنگاران در شرق افغانستان میگوید که چنین نمایشگاه‌ها با آنها زندگی زمان پوشش رویدادهای امنیتی را نشان می‌دهد.
عکس‌های از کار ما، عکس‌های از عکاسان ما که در صحنه‌های جنگ، در صحنه‌های مظاهره و در صحنه‌های دشوار که ما از او برگشتیم و او را با پوش گذاشتیم، حال ما دیدیم که ما چقدر در حالات سخت کار می‌کنیم و با مردم خود خدمت میکنیم.
تمیم معرف محمد معاون والی ننگرهار که در این نمایشگاه اشتراک ورزیده بود آن را ذریعه قدردانی خبرنگاران میداند.
نن من د اطلاعات و کلتور ریاست اړوند
ما در کتابخانه اطلاعات و فرهنگ دستاوردهای شجاعت خبرنگاران خود را در ساحه جنگ به نمایش گذاشتیم. این نمایانگر شجاعت و زندگی آنان است. ما از آن قدردانی میکنیم که در وضعیت دشوار این مسلک را به پیش میبرند. کمیته صحاوی مسئولیت خبرنگاران در شرق افغانستان میگوید که کتابخانه دولتی اطلاعات و فرهنگ را به دلیل مراجعه بیشتر شایقین کتاب برای نمایشگاه رسانه‌ای انتخاب کردند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در ادامه گزارش ها، فرهنگیان و باستانشناسان در ولایت بامیان از وخامت اوضاع بقایای مجسمه 55 متری سلسال در این ولایت خبر دادند. باستانشناسان گفتند که چندین سال از سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد برای جدار رواق این ساحه تاریخی خوازه نصب کرده است تا تحکیم کاری شود، اما کار عملی آن هنوز آغاز نشده است و همه روز در حال فرو ریختن است. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
فعالان فرهنگی و باستانشناسان میگویند که به دلیل بی‌توجهی دولت و نهادهای مسئول بقایای رواق مجسمه 55 متری سلسال در حال فرو ریختن است. برخی از فرهنگیان نگرانند که اگر در حفظ و نگهداری این آبدات تاریخی توجه نشود، ممکن تا چند سال آینده رواق این اثر به کلی نابود شود. ابراهیم تولا، فعال فرهنگی در بامیان:
متاسفانه دولت افغانستان برای استحکام بندی مجسمه های بودا هیچ گونه بودجه ای نداره و کارهایی که باید صورت می گرفت صورت نگرفته. متاسفانه رواق ها در حال فرسایش هست و روز به روز دامنه های تخریب گسترده میشه. ما بادا آنچه که باقی مانده اینا هم تخریب شوند.
دو پیکره عظیم بودا با ارتفاع 55 و 38 متر در قرن‌های 5 و 6 میلادی در وادی بامیان در کنار شاهراه جاده ابریشم بنا شدند. این آبدی تاریخی به شمول 8 صحه دیگر تاریخی افغانستان در فهرست جهانی در معرض خطر یونسکو نیز قرار دارد. سالانه هزاران سیاح داخلی و صدها خارجی از این ساحه دیدن می‌کنند، اما بازدید کنندگان قادر به بالا رفتن از راه زینه‌های جدار این میراث فرهنگی نیستند. عاقل سهرابی و فواد رفعت که از کابل برای بازدید بودای بامیان آمدن میگویند:
اما متاسفانه امروز که آمدم اصلا چیزی را که من میخواستم باید اینجا ببینم و از او برداشتید بکنم متاسفانه نیست چیزی، و اصلا رایم از این ساحه نداره که ما داخل بریم و ببینیم که چه زیبایی دیگه داخل بودا داره.
جدن تقاضا میکنیم که در قسمت نگهداری آبدات تاریخ بامیان و تمام ولایت ها کوشش جدی داشته باشه.
باستانشناسان میگویند که دولت برای حفاظت از ساحات تاریخی بامیان به خصوص بقایای مجسمه های بودا در این ولایت برنامه خاصی ندارد. علیرضا مشفق استاد رشته باستانشناسی پوانتون بامیان:
توریست های داخلی ما را توریست های خارجی ما را وقتی که گردش میکنه، یعنی به شکل کلی به دنبال از نیست که ما آیا صدمه بر آبیده ها میزنیم یا نمیزنیم، چطور باید از یک ما میگردیم، چطور باید بگردیم. همین فرهنگ گردشگری را خیلی ها متاسفانه بلد نیستن.
سازمان یونسکو در سالهای گذشته رواق مجسمه شهمامه را استحکام کاری کرده است، اما رواق سرسال فرو ریخته از زمان وقوع انفجار این مجسمه در سال 2001 تغییری نکرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان نیز هشدار میدهد که با درازا کشیدن کار تحکیم کاری این اثر تاریخی سبب فرسایش رواق سلسال شده است. حمید جلیا مدیر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
موترای وزمین بار از مقابل خب بودا میگذرد، اندکترین لرزه باعث از این میشه که پارچه هایی که مثلا پارچه های از رواق بودا به پایین میرزه که این پارچه در پارچه دیگه تماس خورده و باعث از این میشه که تعدادشان در پایین بیشتر شده میره.
اما مقام های دفتر یونسکو گفتند که به زودی کار استحکام بندی رواق مجسمه سلسال به همکاری مالی کشور ژاپن آغاز می شود. این دو مجسمه عظیم بودا در بامیان در سال 2001 میلادی توسط گروه طالبان به صورت کامل منهدم شد. متخصصان برای بازسازی این آبدات تاریخی دیدگاه های مختلف ارائه کردند. برخی از این متخصصان می گویند دو آبده تاریخی از تکه های فرو ریخته آن دوباره ساخته شود، اما تا کنون سازمان های فرهنگی در این مورد نظر واحد ارائه نکردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بر بنیاد طرح جدیدی که از سوی حکومت افغانستان تایید شده، هر زندانی که یک کتاب 5 صفحه‌ای را مطالعه کند و تا 10 دقیقه در مورد آن سمینار دهد، و یا هر زندانی که بتواند برای 10 نفر سواد یاد دهد، از حبس وای کاسته می شود. اما شماره از حقوقدانان می گویند که برای تطبیق این اقدام باید در قانون تعدیل ایجاد شود. گزارش سمسا مسیرت را در مورد تقدیم شما می کنم.
عبدالعلیم کوهستانی، رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت که این طرح را جهت اصلاح و مصروف ساختن محبوسین ترتیب کرده بودند که از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز مورد تایید قرار گرفت. جنرال کوهستانی افزود که این طرح از سوی محبوسین نیز مورد تایید و استقبال قرار گرفته است.
هر محبوسی که یک کتاب 50 صفحه‌ای بتونه مطالعه بکنه و بتونه 5 الی 10 دقیقه پریزنتیشن داشته باشه در رابطه، 6 روز در حبس از این کاهش برمیان میه. و در ضمن برای استادایی که معلمینی که البته از خود محبوسین که 10 نفر سواد یاد بده، برای اونا معین شکل کاهش میه در حبسشان.
به گفته جنرال کوهستانی این طرح در تمام محابس افغانستان تطبیق می شود، اما چه نوع کتاب هایی برای مطالعه زندانیان مد نظر گرفته شده است؟ رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان گفت:
کتاب های مختلف داریم در کتابخانه ما که از طرف وزارت محترم ما را وزارت محترم تحصیلات عالی و خود ما از بازار خریداری می کنیم. کتاب های مختلف هست، کتاب های فلسفی هست، کتاب های دینی هست، کتاب های هر کس پذرفه آقش
روزینا خطیبی فعال مدنی این طرح را برای اصلاح زندانیان مؤثر خواند و گفت که می تواند در بهبود وضعیت زندانیان و بازگشت آنان به زندگی عادی پس از رهایی کمک کند. اما خانم خطیبی تاکید کرد که باید سطح سواد زندانیان مد نظر گرفته شود و نظارت گردد که چگونه کتاب ها مورد مطالعه قرار می گیرد.
نظر من یک روش خوب است که مدیریت خوب شه میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه.
اما عبدالسبحان مصباح کارشناس مسائل حقوقی به صدای امریکا گفت که این طرح اخلاقی و احساساتی و برخلاف قوانین نافذه افغانستان است. آقای مصباح افزود که نظارت از این طرح دشوار است و از جانب دیگر زمینه فساد را مهیا میسازد.
نقض قوانین است، نقض فیصله های محاکمه است و این صلاحیت را حتی رئیس جمهور نداره، به خاطر اینکه صلاحیت های رئیس جمهور هم در قانون اساسی تسجیل شده و عموم موارد عفو عمومی و عفو خصوصی است و این یک موردی است که در ضمن یک طرحی است که در ذات خود یک طرح تبعیض‌آمیز است، یعنی هر کس از این به طور استفاده شدن مستفید شدن میتونه به طور مساوی.
همچنان این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد که این طرح به نحو میان زندانیان با سواد، کم سواد و بی سواد تبعیض است. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی افغانستان 35,000 تن در تمام محابس افغانستان و میان 5 تا 6,000 تن هم در محبس بگرام زندانی است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در این بخش برنامه میشنوید که فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان هلند میزبان نشست به مناسبت روز جهانی حقوق بشر تحت عنوان برنامه روز جهانی حقوق بشر و پناهندگی بود. سهر عظیمی در مورد این نشست و مطالب مورد بحث آن مصاحبه را با راتب فقری معاون فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا انجام داده است که توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
جناب آقای فقری، امروز برنامه روز جهانی حقوق بشر و پناهندگی را شما در فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در هلند تجلیل کردین. در مورد برنامه بگوین، با چه دلیل برگزار شد، مهمانان شما کی بودن و در نتیجه این نشست چی برنامه دارید؟
برنامه امروز به ارتباط و به خاطر بزرگداشت از 10 دسامبر که روز بین المللی حقوق بشر در افغانستان است برگزار شده و هدف ایست که حقوق بشر در افغانستان مورد ارزیابی قرار بگیره و مخصوصا نکات مهمی که در این مطرح بحث است، علل عدم تطبیق حقوق بشر در افغانستان، علل عدم تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان و ای که چرا جرایم علیه بشریت در افغانستان از 40 سال به این سو واقعی میشه، اما فرهنگ معافیت به قسمت هم 40 ساله شده، یعنی در همین 40 سال فرهنگ معافیت هم وجود داره. در پالیش مسئله صلح و حقوق قربانی ها موضوع بحث است و نقش محکمه بین المللی جزایی به این ارتباط. سخنرانای مهم این سیمینار توسط آقای شیرزاد رئیس از این فدراسیون افتتاح شد و سپس انوک پونجه، یکی از حقوقدانای کشور هلند، در مورد وضع قربانیان افغانستان در هلند صحبت کردند. سپس آقای قانی که یکی از مسئولین شبکه تحلیلگران افغانستان هستند، اینا سخنرانی مفصل داشتند به ارتباط عضویت افغانستان در محکمه بین المللی جزایی که از کدام تاریخ شروع شد، تحقیقات در مورد وضع افغانستان در این محکمه چطور شروع شد و همچنان ای که فعلا به کجا هستیم و سناریوهای آینده چی است. تصویری که آقای قانی دادن از یک طرف مایوس کننده است، چون نقش حکومت افغانستان به این رابطه متاسفانه منفی است و هیچ وقت حاضر نشدن به شکل صمیمانه با محکمه بین المللی جزایی کار کنن و این بر ما پناهنده به خاطر از این تاسف آور است که ما قربانی امی جنایات هستیم. ولی میبینیم که حکومت افغانستان خودش هم اراده محکمه جنایات جنگی نداره و همچنان با محکمه بین المللی جزایی هم به این رابطه همکاری نمیکنن. مسئله صلح هم مسئله عمده است به خاطر از این که افغانستان در حالت قرار داره که مذاکرات صلح بین امریکا و طالبا جریان داره. ما در این حال که مذاکرات بهش زیاد امیدوار نیستیم، چون که حکومت افغانستان و مردم افغانستان بیرون از این مذاکرات هستن. میخواهیم که با استفاده از این فرصت سر از این تأکید کنیم که باید در این مذاکرات بر قربانی های جنایات گذشته و جنایاتی که امروز در افغانستان واقع میشه، بر از اینا باید چه مهم در پروسه صلح داده شوه و عدالت بر از این قربانی ها تأمین شوه. در غیر از او صلح در افغانستان نمیتونه که دوامدار باشه و نمیتونه که به یک صلح واقعی مبدل شوه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تحقیق کنندگان ملل متحد پلیس و اردوی چیلی را متهم به خشونت و تخطی های عمگانی به شمول شکنجه به عفت زنان در زمان اعتراضات دسته جمعی کردند که بر ضد نگرانی های اجتماعی و اقتصادی در این کشور برا افتاده بود. لیزا شلاین به ارتباط پخش راپور دفتر کمیشنر عالی حقوق ملل متحد در ژنو گزارش را فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می رساند.
تیم تحقیق کننده ملل متحد در یک راپور 30 صفحه‌اش نسبت به استفاده بیش از حد قوا از سوی ادارات امنیتی چیلی هشدار داده است. در این راپور آمده است که به اثر سرکوبی اعتراض کنندگان چندین تن جان داده، تعداد هم مجروح و یک تعداد دیگر از مظاهره کنندگان به زندان افگنده شدند. دفتر سارنوال آمه گفته است که مصروف تحقیق 26 قضیه مرگ و میر می باشد که رخ داده است. راپور بسیاری از ادارات دولتی را در این کشور مسئول کشتار توسط سلاح‌های ناریه دانسته است. وزارت عدلیه چیلی ارقامی را به نشر سپرده است که در آن ذکر شده است که در حدود 5000 تن که در حدود نیم آن را افراد پلیس تشکیل می دهد در جریان این اعتراضات زخم برداشتند. منابع ملل متحد میگویند رقمی را که مقامات چیلی در مورد تعداد افرادی که در جریان اعتراضات زخم برداشتند به نشر سپردند به مراتب بیشتر است. ملل متحد افراد دولتی را به استفاده بیش از حد از اسلحه‌ای که کمتر کشنده است مانند تفنگ‌های شورش در زمان مظاهرات صلح‌آمیز متهم میکند. اما گویراس دلگاروس رهبری ماموریت ملل متحد را به چیلی به عهده دارد. این ماموریت در 3 هفته اول ماه نوامبر رخ داده است. او میگوید در مظاهراتی که از نیمه اکتبر تا حال رخ داده است نتیجه چندین قضیه است، از آن جمله نابرابری های اقتصادی و اجتماعی.
The majority of those who have exercised
بسیاری از کسانی که از حقشان برای گرده همایی ها استفاده کردند دست به اعتراضات سالها زده بودند. ما دریافت کردیم که به صورت عموم مدیریت مظاهرات اعتراضی بیشتر توان با استفاده بیش از حد از زور بوده است.
رئیس هیئت ماموریت حقیقت‌یاب ملل متحد به چیلی میگوید که ماموریت به طور خاص از استفاده از سلاحی که در ترکیب خود سرب داشت خیلی نگران بوده است. دلگاروس میگوید که با استفاده از این حربه تظاهر کنندگان دچار زخم چشمان حتی کوری در بسیاری موارد گردیدند. او به طور خاص این حرکت پلیس را بر ضد مظاهره کنندگان صلح و جو محکوم میکند. از میان تجاویزی که در راپور تحقیق کنندگان حقوق بشر ملل متحد به آن اشاره شده است این است که با حکومت چیلی مشوره داده شده است بر ضد اعتراض کنندگان از سلاحهایی که با آنها آسیب میرساند جلوگیری شود. آنها از حکام چیلی میخواهند تا خود را متقین سازند که نیروهای امنیتی خود را در برابر حقوق بشر مکلف به رعایت بدانند تا در آینده از تکرار همچو حوادث تخطی و خشونت جلوگیری شده بتواند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان مهاجرت ملل متحد خواستار حمایت بیشتر از میلیون ها افغانی شده است که پس از 4 دهه جنگ هنوز هم بی خانمان می باشند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد درخواست این سازمان از رهبران جهان که قرار است هفته آینده در مجتمع جهانی پناهجویان در ژنو شرکت کنند گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. 70.8 میلیون تن در سراسر جهان به دلیل جنگ و آزار و اذیت مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بر اساس اطلاعات اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در مجموع حدود 4.6 میلیون شهروند افغان از خانه های خود بجا شدند و این آمار شامل 2.7 میلیون مهاجر رسمی در بیرون از افغانستان و نیز حدود 2 میلیون بجا شده داخلی می شود. بابر بلوچ سخنگوی نداره در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت که شهروندان افغانستان در حال حاضر بزرگترین جمعیت پناهجویان را در اروپا تشکیل می‌دهند که به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در کشورشان راهی اروپا شدند. او افزود است که 90% از 2.7 میلیون پناهجویان افغان در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند.
In terms of their hosting countries,
از نظر کشورهای میزبان آنان، افغانها برای اولین بار در سال 1979 شروع به مهاجرت کردند و امروز سال 2019 است. پس از 4 دهه پاکستان و ایران هنوز هم میزبان افغانهای مهاجر است.
نادر فرهاد سخنگوی اداره ملل متحد برای پناهجویان تای مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که این اداره با ارائه کمک های مالی در زمستان تلاش کرده است تا این افراد زمستان بدون خطر از سردی را سپری کنند.
اداره یونیتیار در همکاری نزدیک با دولت افغانستان، مخصوصا وزارت امور مهاجرین، رهبری گروه کمک رسانی برای بیجا شدگان داخلی را با عهده دارد. ما 95 هزار خانواده را در سراسر افغانستان تثبیت کردیم که نیازمند مساعدت های زمستانی خواهد بودند. از این جمع 73% از اینا بودیجش تا به حال تخصیص داده شده. ما با وزارت مهاجرین رهبری میکنیم، هماهنگی میکنیم، تثبیت میکنیم، تثبیت مستقیم و بعد مساعدت ها را بر اینا میرسانیم. ما با یک دسته کمی از این هم نیازمند این مساعدت ها هست. بیشتر ولایت های مخصوصا سرسیر این کمک ها توزیش آغاز شده و کمک ها چندین بودی است. بیشتر ما تکیه سر بود اقتصادیش میکنیم، یعنی پول نقد برای خانواده های مستحق و مستضعف در نظر گرفته شده که تا بتانن اونا به اساسی پول نقدی که برشان داده میشه حدود $200 هر خانواده دریافت خواهد کرد، بتانن حداقل نیازمندی های خودشان تثبیت کرده و بتانن اولویت بندی بکنن که چی چیزایی را، چه مواد معروقاتی را خریداری بکنن تا زمستان سرد نسبتا با گرمی سپری بکنن.
این در حالی است که آقای بلوچ گفته است که حکومت افغانستان برای ارائه خدمات لازم به بیجا شدگان داخلی و نیز کشورهای میزبان برای رسیدگی به وضعیت این پناهجویان به حمایت‌های بیشتر بین المللی نیاز دارند. بر اساس آماری که آقای بلوچ را کرده است، اکثریت مهاجرین و بیجا شدگان افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند. حجم مهاجرینی که در ایران و پاکستان زندگی می‌کنند 3/4 آن زیر سن 25 سال هستند. یکی دیگر از عوامل فرار افغان‌ها به سوی کشورهای اروپایی را آقای بلوچ به امنی و مشکلات اقتصادی در افغانستان خوانده است.
پناهجویان افغان اکثریت آنان را تشکیل می‌دهند که به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی می‌دهند. ما در سال جاری شاهد سرازیر شدن 70,000 پناهجو در شرق مدیترانه بودیم که 37.4% آن را افغان‌ها تشکیل می‌دهد.
این مقام ملل متحد میگوید که این وضعیت نشان میدهد که افغانها در داخل و بیرون از کشور نیاز به کمک و حمایت جامعه بین المللی دارد که بیشتر آنان را جوانان تشکیل داده است. او علاوه کرد که آینده با ثبات، صلح‌آمیز و جامعه پرمرفع افغانستان بدون حمایت های جامعه بین المللی مشکل میباشد. شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای آمریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های ما مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. با رادیو آشنا، صدای آمریکا باشید.